خوبیه. اما فرمودن گاهی باید تکبر داشته باشید. چرا؟ به خاطر اینکه بعضی جاها اگر بخوای تواضع داشته باشی ذلیل میشی. کجا؟ اونجایی که در مقابل متکبر شما بخوای تواضع داشته باشی. یه آدم متکبری که فکر میکنه حالا چون مثلا ثروتمند، مثلا شهرتی داره، چیزی داره، خیلی مهمه، یک نگاه حقیرانه میخواد به من بکنه، حالا منم بگم که اسلام گفته تواضع، من در مقابلش دست به سینه خم بشم؟ نه خیر، نه خیر. اینجا گفتن التکبر مع المتکبر عباده. اینجا باید در مقابل شما خم نشی، تواضع نکنی و در مقابل متکبر مثل خودش.
بله.
تکبر در مقابل متکبر عبادت است. چرا؟ به خاطر اینکه عزت شما زیر سوال میره. حقیر میشی، کوچیک میشی. مؤمن و مسلمان نباید کوچیک بشه. این خیلی به نظر من نکته مهمی است که اسلام را ما زیباییش رو بشناسیم. من متاسفم از اینکه این نکات بسیار ظریف، زیبا و دقیق رو نمیان اندیشمندان ما، خطبای ما، اونایی که خلاصه زبانی دارن، قلمی دارن، فضای مجازی دارن، نمیان اینها رو برای مردم شفاف کنن، بگن، باز کنن. خیلی نکته مهمی است واقعا. کجا، تو کدوم مکتبی چنین چیزی هست؟ میگه باید عزت خودت رو حفظ کنی. یه عبارتی هست توی فقه عربی، من فارسیش میخوام عرض کنم، اذلال. ببینید اذلال گاهی با سادزاد اذلال یعنی چی؟ یعنی گمراه کردن.
بله.
گاهی نه، اذلال، دال لال، یعنی ذلیل کردن.
بله.
گاهی دیگران شما میخوای خوار و ذلیل کنی، بله حرام است، تحقیر دیگران. گاهی نه، اذلال نفسه، خودت رو میخوای ذلیل کن. بر چی؟ بر چی میخوای؟ حالا جناب عالی که مثال زدید، این خود تحقیری در گفتار بود.
بله.
یعنی گاهی آدم یه حرفایی میزنه که خودشو داره حقیر میشمارد، سبک میکنه جلوی دیگران. گاهی هم خود تحقیری رفتاریه.
بله.
یعنی یه کاری من انجام میدم مثلا سبکه، دیدید دیگه، میگم در شأن این آقا نیستش. مثلا من نمیخوام بگم مثلا حالا فرض بفرمایید که این آقا، این مرد دیگه، خب شلوارک پوشیده اومده بیرون. مثال ها رو دقت کنید، اینا ریزه کاریس مهمه. خب در یه عرفی که این ناهنجاری شمرده میشه و نمیپسندن، این آقا وقتی با شلوارک میاد بیرون توی خیابون، این حقارت نیست؟ یعنی کوچیک نمیشه؟ حقیر نمیشه؟ با چجوری نگاه بهش میکنن؟ انگشت نشانه، میگن نگاش کن، نگاش کن. مثلا این حرامه. نه از این جهت که بگید مرد پوشش تمام بدنش لازم نیست، بله لازم نیست، اما این از جهت دیگری حرام است، از این جهت که خودش رو کوچک کرده است، ذلیل کرده است، خار کرده است. بنابراین هر گونه گفتار یا هر گونه رفتار در برابر اشخاص دیگر، حالا در برابر اصلا مسلمان یا نه، اصلا در برابر کافره، در برابر هر کس، فرق نمیکنه، که انسان رو خار کنه، ذلیل کنه، کوچیک کنه، سبک بکنه، فرمودن که این جزء گناهان است. بنابراین اموری که موجب این جور نتیجه ای بشود، گفتن که
حرام است دیگه.
حرام است. بله بله بله، بله. حرام است. تصریح. یه مثال دیگه بزنم مثلا. بفهمت. مردان نشستن دوره هم، مثلا زنم نی، نامحرمم نی، اصلا مردم میخوان برقصن. رقص مرد برای مرد، همه آقایون فرمودن جایز نیست. چرا؟ علتش چیه؟ دیدید دیگه، کسی ببینم که چقدر سبکن، مرد پا شده چیکار داره میکنه، چی آخه، واقعا سبکه، واقعا حقارته. این خاری، این ذلت، این سبکی، این حقارت نفس موجب میشه که این کار حرام باشه.
خیلی متشکرم از توضیحات و راهنمایی حضرت عالی جناب استاد وحید پور. همراهان عزیز و گرامی برنامه زمزم احکام، قسمت بعدی که براتون در نظر گرفتیم، مانند برنامه‌های قبل، پاسخ به سوال‌های شرعی شما عزیزانی که سوال‌ها رو برای ما فرستادید و نمایندگان مراجع معظم تقلید، در این فرصت به بخشی از این سوال‌ها پاسخ میگن. همراه ما باشید. الله الله همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام، قسمت ابتدایی برنامه رو شنیدید، تبیین مباحث فقهی از زبان استاد وحید پور. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. و اما اولین سوال این برنامه، اگر روز قدس به دست مسلمانان بیفتد، آیا مجازیم به سمت قبله قدس نماز را اقامه کنیم؟ این کار از نظر فقهی چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده فتوای حضرت آیت الله خامنه ای را در این باره یادآور می شوند.
ابتدای اشاره بکنیم به تغییر قبله مسلمان ها و ثانیاً حکم این سوالی که شنونده محترم مطرح کردن. تا سال دوم هجری مسلمان ها به سمت مسجد الاقصا نماز می خوندن. در سال دوم هجری به دستور الهی که در آیات قرآن هم می خوانیم که قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، به دستور الهی در مکانی که امروز به نام مسجد قبلتین هست، اون موقع محل زندگی طایفه بنی سلمه بوده در بیرون مدینه که الان جزء مدینه الرسول شده است، دستور تغییر قبله آمد که برخی گفتن بین نماز ظهر عصر بوده و برخی هم گفتن بین نماز ظهر، و جبرئیل سلام الله علیه شانه پیامبر را از سمت مسجد الاقصا این شمال به سمت جنوب این مسجد الحرام برگردوند و دیگه قبله مسلمان ها تغییر پیدا کرد و از اون به بعد تا کنون قبله مسلمان ها مسجد الحرام است. اما مسجد الاقصا قبله اول است. شاید در صحبت هایی که میشه تعبیر میشه مسجد الاقصا قبله اول مسلمانان، درسته بله، اما این تغییر قبله هیچ از قداست مسجد الاقصا چیزی نکاهیده است و جزء چهار مسجد برتر جهان است. اول مسجد الحرام است و دوم مسجد النبی در مدینه، سوم مسجد جامع کوفه و چهارم مسجد الاقصا در بیت المقدس. گرچه بعضی هم مسجد الاقصا و مسجد جامع کوفه رو در ردیف هم شمردن. بنابراین بله قبله تغییر کرده، نماز باید رو به مسجد الحرام خونده بشود و موارد دیگه‌ای که باید قبله مراعات بشود باید رو به مسجد الحرام باشه. و اگر روزی هم انشاءالله بخواست خداوند مسلمان ها فتح کردن و مسجد الاقصا آزاد شد از لوس صهیونیست های پلید، بازم همچنان که الان هم در مسجد الاقصا مسلمان ها به سمت مسجد الحرام نماز میخونن، اون موقع هم باید به سمت مسجد الحرام نماز بخونن و نماز خوندن به سمت مسجد الاقصا یا هر طرفی دیگر جایز نیست.
با توجه به اینکه نباید در وضو کسی به انسان کمک کند، اگر برای وضو شخص دیگری شیر آب را باز کند، آیا این مقدار کمک کردن هم از نظر شرعی درست نیست و وضو باطل می شود؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی با توجه به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله جوادی آملی در پاسخ گفتند:
این که اول مقدمه که در وضو نباید به انسان کمک بشه، همون خود شیر و آب هایی که برای اون باز کنه یعنی گناه کرده یا نباید وضو بگیریم، این خود این مقدمه همین مقدار اشکال داره. چیزی که هست مقدمات وضو میتونه فرزندمون یا ما برای پدرمون آب ببریم، حالا اگر میخواد مثلا چیزی به شور پارچه آب و پر آب کنیم، اینا مقدمات وضوه. و حتی برامون آب بریزه، قدیم بوده که مثلا حالا یک ابریقای خاصی، آبریزهای خاصی برای وضو، زیرش هم یک مثلا کاسه بزرگی بود وضو میگرفتن، هیچ مانعی نداره و این از جزء چیزهایی نیست که نباید کمک بشه. نه، این وضو صحیحه و هیچ اشکالی نداره، اینا مقدمات وضوه و کمک در مقدمات وضو مانعی نداره و برای کمک کننده هم ثواب نوشته میشه که داره احترام میذاره و شخصی رو کمک میکنه برای وضو. مثل اینکه کسی سجاده ما رو بندازه، مهرش رو مرتب کنه، یه تسبیح قرار بدیم، مقدارم عطر به این سجاده نماز بزنه، مقدمات نمازه، هیچ مانعی نداره و کمک در این امور واجب و مستحب برای خود شخصی که این کار رو میکنه هم ثواب انشاءالله خواهد داشت.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام.
329-10-551 با پیش شماره 025.
اگر
در سجده سهو سبحان ربی الاعلا و به حمده بگیم و با این ذکر سجده سهو رو به جا بیاریم، آیا درست است و در این صورت سجده سهو درست انجام شده و پذیرفته می شود؟ من تا حالا ذکر تمام سجده سهوم را به همین صورت گفتم. لطفاً طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه مشخص کنید که کارم درست بوده یا خیر و در غیر این صورت نسبت به سجده های قبلی چه تکلیفی دارم. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی را طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در این باره بشنوید.
طبق مسئله 1250 رساله حضرت امام، دستور سجده سهو اینه که بعد از سلام نماز فوراً به نیت سجده سهو پیشانی را بر چیزی که سجده بر اون صحیح قرار بدیم و بگیم بسم الله و بالله صلی الله علی محمد و آله، یا بسم الله و بالله اللهم صل علی محمد و آل محمد، یا بهتره بگیم بسم الله و بالله السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. طبق سوالی که از حضرت امام شده، گفتن ذکر مستحبه در سجده سهو، پس اگر ما ذکر دیگه هم بگیم اشکالی نداره؟ طبق سوالی که شما مطرح کردید، سجده های سهو شما که نسبت به گذشته بوده همه درسته، ولی بهتره بگید که ثواب بیشترم ببرید بسم الله و بالله السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، این بهتره. انشاءالله که موفق باشید.
شنونده این نوشته: ما با توجه به اینکه مقروض بودیم و نمیتونستیم قرضمان را یک دفعه پرداخت کنیم و مبالغ را کم کم جمع میکردیم تا بتوانیم قرضمان را بدهیم، به هنگام موعد پرداخت سال خمسی من هم فرا رسید. با توجه به این توضیحات، آیا به پولی که به این صورت برای ادای قرض جمع شده خمس تعلق میگیرد یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای:
به نظر حضرت آقا اگر موعد ادای قرض شما فرا رسیده باشد، یعنی زمانی که باید این بدهیتون رو ادا کنید رسیده و پول جمع کردید تا بدهیتون رو بپردازید و اتفاقا نتونستید، پولتون کم بود، سال خمسی هم رسید، این پول جمع آوری شده خمس ندارد. اما اگر نه، زمان پرداخت قرضتون الان نیست، بعد از فرا رسیدن سال خمسی هست و به ناچار شما پول جمع کردید تا بعدن بپردازید، نظر حضرت آقا این است که اگر در آینده نزدیک که فرمودن مثلا 5 روز بعد از سال خمسی قرضتون را ادا کنید، خمس نداره. اما اگر مون برای آینده، این پول جمع‌آوری شده از درآمد خمس داره، ولی در صورتی که الان نمیتونید خمسش رو بپردازید، میتونید مراجعه کنید به دفتر حضرت آقا، بخش وجوه شرعی یا یکی از وکلا و نمایندگان حضرت آقا، و برای پرداختن خمس اون مهلت بگیرید، اجازه بگیرید.
خب عزیزان همراه، به لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه های زمزم احکام رسیدیم. توفیق بود برای همه ما در این برنامه که خدمت شما بزرگواران باشیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های رادیو معارفه که برای بیان سوال های شرعی در اختیار شما عزیزانه. سامانه پیامک ما هم شماره 30553 است. از اینکه با ما بودید صمیمانه سپاس گذاریم. خدا نگهدارتون.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گرهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
صدایی ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آخ شدم از عشق تا، شدم از عشق تا شیدا، کجایی به جان می جویمت، به جان می جویمت جانا،
آوای ملکوت.
اللهم الهمنا وجنبنا معصيتك ويسر لنا بلوغ ما نتمنى من ابتغاء رضوانك وأحللنا بحبوحة جنانك واغشى عن بصائرنا سحاب الارتياب واكشف عن قلوبنا أغشية المرية والحجاب وأزهق الباطل عن ذمائرنا وأثبت الحق في ترائرنا فإن الشكوك والظنون لواضح الفتن ومجدرة لصف المنائح والمنان.
خدایا، خداوندا، توفیق طاعت و بندگیت را نصیب من کن و از نافرمانی و معصیت دور من گردان و در رسیدن به آرزوی من که جلب رضای توست یاری من فرما و در میان بهشت های خیش قرار منده. از دیدگان ما ابرهای تردید را پراکنده ساز و پرده های شک و ابهام را برطرف نما و از ضمیر و نهادمان باطل را دور کن و حق را به جای آن در درونمان ثابت گردان، زیرا که شک و گمان بد مایه فتنه و تیر کننده بخشش های پاک و زلال توست.
اللهم احملنا في سفن نجاتك ومتعنا بلذيذ مناجات وأوردنا حياذا وأذقنا حلاوة ودك وقربك واجعل جهادنا فيك وهمنا في طاعتك وأخلص نياتنا في معاملتك فإنا بك ولك ولا وسيلة لنا إليك إلا أن
پروردگارا ما را در کشتی های نجات خود جای ده و از لذت مناجاتت بهره‌مند من ساز و در وادی دوستی و محبتت وارد من ساخته شیرینی و حلاوت آن را به ما بچشان. تلاش و کوشش ما را در راه خودت قرار ده و نیت ما را در کارهایی که برای تو انجام می‌دهیم خالص گردان، زیرا به سوی تو روانه این و حیات و مرگ من برای توست و در نزدیکی و تقرب به تو جز توسل به خودت راه و چاره دیگری نداری.
الهی اجعلنی من المصطفین الاخیار و الحقنی بالصالحین الابرار السابقين إلى المكرمات المسارعين إلى الخيرات العاملين للباقيات الصالحات الصاعين إلى رفيع الدرجات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير برحمتك يا أرحم الراحمين.
بار خدایا مرا از بندگان برگزیده‌ات قرار ده و با بندگان صالح و نیکوکارت هم نشینم فرما، همان بندگانی که در پرداختن به کارهای نیک و خیر شتاب دارند و بر دیگران پیشی می‌گیرند، همان بندگانی که عملشان تنها برای توست و نصیبشان از سوی تو خیر و سعادت همیشگی است و همانان که برای کسب درجات عالی و برتر برای رسیدن به پیشگاه تو تلاش و کوشش می کنم. به درستی که تو بر هر کار قادر و توانایی و سزاواری و به اجابت خواسته های بندگانت. به حق رحمتت ای مهربانترین مهربانان. آمین.
ای خدای من، ای خدای من، گناه من نچنانم که به تقریر آرم و رحمت تو نچندانم است که به تحریر آرم تو به احسان عطام از هر که دانم برتری من به آسیان و خطا از هر چه دانی برترم نکسستم ز تو پیوند ای رب غفور لی نکسستم ز تو پیوند ای رب غفور نی مگر نقل حدیثت بود قندم شکرم الهی های خود پشیمانم و به سوی تو از عیب خویش نالانم فضل تو را جویانم و ذکر تو را گویانم یاریم فرما که با مندمم به جز تو پناهی.